بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث تفسیری بشوم و آیه خاتمیت و شرح بیشتری عرض کنم، یکی دو سه مسئله درباره زکات فطره و درباره اثبات روز عید باید عرض کنم. و اما در مورد زکات فطره، همانطور که شنیده اید اسمش زکات الابدانه، زکات مال داریم که در نه چیزه، و زکات الابدان یعنی زکات بدن که در عید فطره. ما روایت داریم هر مالی که تلف می شود در دریا و صحرا به خاطر این است که زکات و حقوق شرعیشو ندادن، یعنی دادن زکات مال انسان رو بیمه می کنی. فطریه هم که زکات الابدانه بدن انسان رو بیمه می کنه، برای هر نفر 3 تومن به حساب گندم، هر نفر 15 تومن کسانی که میتونن به حساب برنج، انسان رو در یک سال بیمه میکنه در مقابل حوادث خطرناک. و اما نکته مهمی که بعضی ها توجهش ندارن اینه کی زکات فطر باید پرداخت. باید قبل از آنی که برای نماز عید میاید زکات رو به مستحقش بدی. اگر صندوقی برای جمع آوری زکات بندازی تو صندوق، اگر اون شخص فقیر دسترس صبح اول وقت بذار تو پاکت براش بفرست، اگر فقیری معین در دسترس نیست به نیت او کنار میتونید بذارید بعد بیاد نماز عید. بنابراین اگر شخص معینی در نظر دارید بذارید کنار به نیت او تا دسترسی پیدا کنید، اما اگر شخص معینی در نظر ندارید باید قبل از نماز بپردازید. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. قرآن مجید میگه رستگاری و فلاح مال کسانی است که زکات فطره رو میدن، بعدم اون تکبیرات الله اکبر الله اکبر میگن، بعدم نماز عید رو میخوانند. اینا رستگاران و صاحبان فلاحند. و اما درباره مسئله رؤیت هلال، میدانید قالب منجمی قوی از این است که روز عید روز جمعه خواهد بود، و این رو هم توجه داشته باشید که در مسئله رؤیت هلال لازم نیست تقلید مجتهد کنید، خودتونم ببینید دیدید، دوستانتونم دیدن به شما گفتن یقین پیدا کردید، عیبی نداره. اما در این مسئله که آیا با چشم مسلح باید دید یا با چشم معمولی، در این مسئله ها تقلید از مجتهد کنی. ما میگوییم با چشم عادی و معمولی باید دیده بشه، با تلسکوپ فایده ای نداره. مقلدین ما باید همین رو عمل کنن، ولو خودشون ببینن، ولو دوستانشون ببینن، ولو از ما نشنوند که ما دیده ایم یا ندیده ایم. و کسانی که تقلید میکنن از مجتهدینی که میگن دیدن با تلسکوپ هم کافیه، اونام با تبعیت از او در این فتوا بکنن. بنابراین تکلیف عید روشنه، تکلیف زکات فطر روشنه. امیدوارم که انشاءالله هیچ گونه اختلافی واقع نشود. ماه رمضان خوبی بود، لطف خدا شامل حال بود. حادثه دردناکی ناراحت کننده ای در داخل کشور واقع نشد، ولو حوادث دردناک در مصر و سوریه و بعضی نقاط دیگر، پاکستان و افغانستان واقع شد، کشور ما الحمدلله امن و امان و آرام بود و خبرهای خوبی هم درباره انتقال دولت و شرایط جدید هم بود و در مجموع اقبال مردمم در این ماه عزیز به مساجد و حسینیه ها و جلسات قرآن و جلسات بیان احکام و تفسیر قرآن، اقبال مردمم بسیار خوب بود. و من اینو به فال نیک میگیرم که انشاءالله ملت ما آینده بسیار خوبی در پیش خواهند داشت و انشاءالله مشکلات و گرفتاری ها روز به روز کمتر خواهد شد. و اما با ذکر یک صلوات بریم به سراغ تفسیر آیه 40 سوره احزاب. ما کان محمد صلی الله علیه و آله، ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیما. یکی از اعتقادات قطعی ما که جزء ضروریات اسلامه، کسی منکر بشود منکر ضروری شده، این است که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبران خداست و دین اسلام تا دامن قیامت دین رسمی جهان بشریت است. دلائل زیادی بر این مسئله داریم، یکیش همین آیه 40 سوره احزاب که با صراحت میگه پیغمبر اسلام خاتم النبیین، پایان دهنده پیغمبرانه. دیروز عرض کردم خاتم به معنی چیزی است که به وسیله اون ختم میکنند برنامه ای را، اینو میگن خاتم. و اگر انگشتر رو بهش خاتم میگن به خاطر این است مهر اسمشون روی انگشترشون بوده، پایان نامه که میخواستن مهر کنن اون انگشتر رو میزنن پایان نامه، و لذا بهش گفتن خاتم چون پایان دهنده نامه است. دو تا روایت جالب در اینجا داریم که این دو روایت مطلبی رو که گفتم کاملا تأیید می کند. و اما روایت اول این از مرحوم کلینی در کافی که از معتبرترین کتابهای ما، بیهقی هم که از علمای معروف اهل سنت، بیهق همون سبزوار اسم قدیمیش بیهق بوده، بیهقی هم که عالم سنی معروفی است، کتابی داره به نام سنن ده جلد بزرگه، اونم این حدیث رو نقل کرده، یعنی هم سنی هم شیعه در معروفترین کتاباشون نقل کردن. وان این است ان خاتم رسول الله کان من فضه، دقت بفرمایید، انگشتر پیغمبر نقره بود، نقشش چی بود؟ و کان نقشه محمد رسول الله. چرا پیغمبر نام خودشو روی انگشترش می نویسه؟ برای اینکه مهر اسمشه، میخوان نامه رو با اون ختم کنه. و اما حدیث دوم که مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینه البحار نقل کرده، در جلد اول سفینه است، در حوادث سال ششم هجرت میگه یکی این بود، سال ششم پیغمبر نامه نوشت برای پادشاهان دنیا، اسلام داشت توسعه پیدا میکرد، آمدن خدمت پیغمبر عرض کردن یا رسول الله پادشاهان نامه ها رو بدون مهر اسم نمیپذیرند، شما اگر میخواد نامه بنویسید برای سلاطین جهان و اونها رو دعوت به اسلام کنید باید یه مهر اسمی داشته باشید، پای نامه بزنید. پیغمبر دستور داد روی انگشترش نامشو نوشتن که پای نامه های سلاطین دنیا بزنه. نتیجه این که خاتم یعنی ختم کننده و پایان دهنده، انگشتر معنی دوم این هست به عنوان این که پایان نامه ها می زدن. و اما در اینجا آیات متعدد دیگری هم در قرآن داریم، من سه آیه دیگر می خونم ببینید آیا اینها دلالت بر خاتمیت داره یا نداره. آیه اول آیه 19 سوره انعام، و اوحی الی هذا القرآن، این قرآن به من وحی شده، لأنذرکم و من بلغ، به من وحی شده که این قرآن برای اینکه شما رو انذار کنم، دعوت کنم به سوی خدا، و من بلغ، هر کسی صدای من به گوش او برسه اون هم تحت برنامه منه. خب این من بلغ تمام مردم دنیا رو، امروز و دیروز و فردا و فرداها قرآن مجید از رسانه های دنیا پخش میشه، برنامه های نماز عید، نماز جماعت، نماز جمعه، مراسم حج از رسانه های دنیا پخش میشه. خب اینا من بلغم، اینا کسانی هستن که دعوت پیغمبر به اونها رسیده و اونها هم مشمول دعوت پیغمبرند، یعنی تا دامنه قیامت دین و آیین من خواهد. آیه دوم آیه یک سوره فرقانه، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بزرگ است و پربرکت است خدایی که قرآن رو بر بندهش نازل کرد که تمام عالمیان رو دعوت کنه. عالمین تمام انسان ها در طول تاریخ تا دامنه قیامت میگیره، همه عالمین هم جهانیان، یعنی دعوت پیغمبر شامل همه جهانیان میشه، نه زمانی درشه نه مکانی درشه، همه زمان ها همه مکان ها رو شامل میشه. اینم دلیل بر جاودانگی اسلام و خاتمیت پیغمبره. و اما آیه سوم آیه 28 همین سوره توبه است، و ما ارسلناک الا کافتا للناس. ای پیغمبر، ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه انسان ها. ناس یعنی انسان ها، کافتا یعنی همگی، همه انسان ها، چه اونهایی که در زمان پیغمبر بودن، چه اونهایی که در زمان ما هستند، چه اونهایی که تا دامنه قیامت میان، همه ناسن و کافتن للناس. بنابراین پیغمبر برای همه انسان ها بود. احادیث خوبی هم در این زمینه داریم. حدیث معروفی است که مرحوم علامه مجلسی در بهاءالانوار داره، در خیلی جا هم نوشتن. حدیث این است: حلال و محمدن حلال و نلا یوم القیامه، حلال پیغمبر اسلام حلال است تا قیامت، و حرامه حرام الى یوم القیامه، حرام او هم حرام است تا روز قیامت. این صریح است، این روایات در خاتمیت پیغمبر اکرم. حدیث دیگری داریم به نام حدیث منزله، لابد شنیده اید. در داستان جنگ تبوک بود، پیغمبر اکرم میخواست برود به میدان تبوک. علی علیه السلام رو گفت با من نیا. در تمام غزوات پیغمبر علی علیه السلام بود، جز در تبوک. منافقین گفتن معلوم میشه بین علی علیه السلام، بین علی و بین پیغمبر اسلام اختلاف افتاده، در این سفر همراه خودش نبود، لابد یه خبریه. امیر مؤمنان رفت به سوی پیغمبر، یه مقدار از راه طی کرده بودن، عرض کرد: یا رسول الله، چرا منو اجازه ندادید خدمتتون باشم؟ فرمود: یا علی، انت منی به منزلت هارون من موسی. موسی وقتی میخواست بره به کوه طور، برای اینکه بنی اسرائیل طغیان نکنن، هارون رو گذاشت جای خودش. در غیاب من یه عده از منافقین نیامدن به این میدان، ممکنه در مدینه شلوغ کنن، اگر تو باشی جلو خطر منافقین گرفته میشه. انت منی به منزلت هارون من موسی، الا انه لا نبی بعدی. هارون پیغمبر بود اما تو پیغمبر نیستی، چون پیغمبری بعد از من نخواهد آمد. این حدیث و سنی و شیعه در کتاباشون نقل کردن. هم مقام علی رو نشون میدهد، انت منی به منزلت هارون من موسی، و هم نشان میده که پیغمبری بعد از پیغمبر اسلام نخواهد آمد. پیغمبر اسلام خاتم انبیا، بسیار دلایل برای خاتمیت داریم. من در اینجا دلم میخواد به مناسبت صحبت جنگ تبوک آمد، یک دورنمای از جنگ تبوک رو برای شما برادران، خواهران، مخصوصا جوانان عزیز عرض کنم، تا بدانید اسلام با چه زحمتی به دست آمد. اخبار تواریخ چینی نوشتن، قریب به این نوشتن: به پیغمبر اسلام خبر دادن پادشاه روم با لشکر عظیمی آماده حمله به مدینه است. سال نهم هجرت، یعنی یه سال قبل از آخر عمر پیغمبر، مسلمانان بر همه جا مسلط شده بودند در جزیره العرب. ممکن است پادشاه روم حمله کنه. پیغمبر فرمود آماده بشید برای رفتن به استقبال، نشینید تا دشمن بیاد تو خانتون تو سرتون بزنه، برید به استقبال دشمن، دشمنو در بیرون خانتون باش بجنگی. این دستوریست که امیر مؤمنان در خطبه جهاد هم بیان فرموده، میگه ننشینید لشکر دشمن بیاد، برید به استقبال. پیغمبر اسلام گفت آماده حرکت باشید. عرض کردن یا رسول الله هوا خیلی گرمه، آتش سوزانه. باشه، بنشینیم دشمن بیاد مدینه رو بکوبه. یا رسول الله فصل برداشت گندم و خرما و میوه‌جات و خوراک یک سالمونه، بیاییم این محصولات ما چه میشه؟ فرمود جهاد که پیش آمد همین چیز درست میشه، بیایید. یا رسول الله راه خیلی دوره تا تبوک، تبوک تا مدینه خیلی فاصله است، تبوک در شمال جزیره العربه، فرمود فاصله زیاد باشه. عرض کردن این لشکر 30,000 لشکر، اون زمان 30,000 لشکر خیلی مهم بود. این لشکر آذوقه میخواد، تو انبارها آذوقه نمونده. فرمود هرچی مونده ور دارید بیایی. اسم این لشکر رو جیش الاسره گذاشتن، یعنی لشکر مشقت بار. تو گرمای آفتاب غذای درستی ندارن، راه دوره. مرکبشون چی بود؟ هر 10 نفر یک شتر داشتن، یعنی 9 کیلومتر پیاده میره 1 کیلومتر سوار، 9 کیلومتر پیاده میره 1 کیلومتر سوار. فرمون کفش و نعل و اینا همراهتون بیارید، برای اینکه این بیابان سوزانه. بعضی ها پابرهنه نمیخواستن برن. نعلین همراهتون بیارید، جاده سوزانه. کار به جایی رسید که گاهی یه دونه خرما تو تواریخ نوشتن 2 نصف میکردن، نصفشو این سرباز اسلام میخورد، نصفشو دیگری. اسلام ارزان به دست آمد، ارزان از دست بدیم. فکر کنید تون گرمای سوزان و پای پیاده و نداشتن غذا و موقع محصولات و راه همراه دور و اینو میخوان طی بکنن. رفتن، وقتی رفتن خبری از دشمن نبود. شاید دشمن با خبر شد که ارتش اسلام حرکت کرده، عقب نشینی کرد. یه همچین جمعیتی و یه همچین لشکری و یه همچین برنامه. ما در 8 سال جنگ تحمیلی خیلی زحمت کشیدیم. این جوانان ما، رزمندگان ما، سپاهیان ما، ارتش ما، بسیج ما، ولی با همه زحمت ها که خداوند شهیدانشونو با شهدای کربلا، رزمندگانشونو با رزمندگان اسلام و بسیجیانشونو با بسیجیان اسلام انشاءالله محشور بگردانن، با همه زحمتی که کشیدن مقایسه با جنگ تبوک میکنیم، میبینیم خیلی فرق داره. ما یه همچین مذهب و دینی داریم که به این صورت به دست ما رسید. آیا اجازه بدیم به آسانی از دست برود؟ اسرائیل و آمریکا بتونن مسلط بشن؟ آیا مصریان عزیز فکر نمی کنن که این میراث پیغمبر رو با این اختلافات دارن از دست می دند و از بین می رود؟ امیدواریم همه مسلمان ها بیدار بشن و مخصوصا ملت ما. سعی کنید از این به بعد مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو برای تقویت اسلام انشاءالله اجرا کنید. یواش یواش فراموش نشید. فقط منتظر گشت ارشاد و نیروی انتظامی هم نباشید، اونا کار خودشون میکنن. شما میرسید، این خانم میرسه بغل یه خانم میبینه بعد حجابه، بگه خانم عزیز معذرت میخوام، حجابتون رعایت بفرمایید، خداحافظ. اثرم نکنه، نفر دوم سوم چهارم میگن یواش یواش اثر میکنه، مؤدبانه محترمانه امر به معروف نهی از منکر رو زنده کنید. میخواید دعاتون مستجاب بشه؟ سه تا شرط داره. اول توبه از گناه، بعد آدم توبه بکنه تا دعاش مستجاب بشه. دوم حلال بخوری، غذای حرام وقتی انسان میخوره دعاش مستجاب نمیشه. سوم امر به معروف و نهی از منکر کنی، اگر امر به معروف و نهی از منکر فراموش بشه دعاها مستجاب نخواهد شد. انشاءالله این شرایط سگانه رو در باقی مونده این ماه مبارک در میان خودمون زنده می کنیم. جوانانمون در محیط های خودشون، خواهران در محیط های خودشون، برادران در محیط های خودشون، و این سبب بشود که خداوند یه لطف تازهی به کشور ما بکند و انشاءالله شر همه اشرار را قطع بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.